أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی و حدود الهی میکنم. در خطبه دوم چند تا مناسبت هست که خدمت شما عزیزان عرض میکنم و نکاتی از تحولاتی که در حوزه سیاست در منطقه در کشور اسلامیمون اگر انشاءالله فرصت اجازه بده به اون بپردازیم. نکته اول شهادت وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست که در هفتم ذی‌الحجه هفتم مرداد مصادف هست با هفتم ذی‌الحجه با این مناسبت مواجه و روبرو هستیم. شهادت این امام عزیز رو به محضر مقدس امام عصر ارواح نافدا و همه شیعیان حوزه های علمی شما مردم عزیز مؤمن ولایی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم که انشاءالله ارتباطمون با وجود مقدس ذوات مطهر اهل بیت همچنان برقرار باشه. ارتباط خدای نکرده به خاطر شرایط خاصی که درش قرار گرفتیم به هر حال کمتر مناسبت ها مجالس برگزار میشه، ولی در حد مختصر هم که شده سعی کنیم این ایام رو حضور داشته باشیم در مناسبت ها، در مراسمات، مخصوصا مراسم بزرگداشت اهل بیت اطهار ادای احترام بشه و از فیوضات و برکات این مجالس روحانی و معنوی انشاءالله بهرمند بشیم. در هر صورت ارتباط با اهل بیت اطهار قرب و بعد نداره، دور و نزدیک نداره. هر کسی در هر جایی در هر زمانی میتواند به هر حال با خواندن یک زیارتنامه با توجه دل و قلب نسبت به بزرگواران عرض محبت و ارادت داشته باشه. انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم مجالسی که برگزار میشه در این مجالس حضور داشته باشیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنیم، پنجم مرداد ما سال روز اقامه اولین نماز جمعه در کشور است که حکمش رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به آیت الله طالقانی رضوان الله علیه دادند برای اینکه نماز جمعه رو در پایتخت کشور ما اقامه بکنند و بعد از اون در مراکز استانها و همچنین به شهرستانها و تا امروز نزدیک به 1000 پایگاه اقامه نماز جمعه الحمدلله در کشور در حال انجام خدمت و فعالیت هستند. حضرت امام از برکات انقلاب اسلامی رو همین شکلگیری پایگاه های نماز جمعه می داند. حتی در یک تعبیری داند که اگر جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برای ملت ما هیچ کار نمی کرد جز اینکه نماز جمعه رو احیا بکنه و زنده بکنه، و نماز جمعه هر جمعه در سراسر کشور ما در اقصا نقاط کشور برگزار بشه، همین بس بود برای ما. و زمیمه بکنید آثار و برکات فراوانی که این نظام الهی برای اسلام و برای کشور ما در پی داشته. مقام معظم رهبری در باب نماز جمعه می‌فرماید که نماز جمعه یک نهاد مبارک است، نهاد پرخیر و برکت. تعبیر ایشون به نهاد مبارک و نهاد رحمانی گویای واقعیت‌هایی است که در نماز جمعه وجود داره. اولا در نماز جمعه با توجه به روایات ما وقتی که مطالعه میکنه میبینیم چقدر برکات مادی و معنوی براش ذکر شده و چقدر کسی که نسبت به نماز جمعه بی توجه هست برای او عواقب سو نقل شده، عاقبت‌های تکان دهنده و هشدار دهنده نقل شده و نشان میده که یک مراسم دینی و مراسم عبادی معمولی نیست. من به بعضی از این روایات با توجه به زمانی که در اختیار داریم اشاره میکنم. یک، در روایات ما اشاره شده که از جمله برکات معنوی نماز جمعه دور شدن انسان مؤمن از آتش جهنم است. عبدالله ابن بکیر نقل میکند از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمودند ما من قدم سعت الى الجمعه الا حرم الله جسده على النار. اینها روایاتی است که امید بخش و نوید بخش شما مؤمنین و کسانی که اهتمام دارید به حضور در نماز جمعه. ممکنه که هر از گاهی یه وقتی احساس بکنید که خسته شدیم یا ضرورتی نداره یا یه مدتی رفتیم، مثلا فرض بکنید چیزی گیرمون نیومد، عاهدمون نشد، از این وسوسه هایی که شیطان به انسان میکنه و بعضی از شیاطین انسی هم مرتب به گوش ماها میکنن و ممکنه که ما رو مایوس بکنه، احیانا دل سرد بکنه از رویه‌ای که در توجه به مسائل دینی و همچنین مسئله نماز جمعه در پیش گرفتیم. میفرماید هر کسی که قدم بردارد برای اقامه نماز جمعه، خدای متعال حرام کرده بر خودش که بدنش رو درگیر آتش جهنم و دوزخ بکنه. باز از برکات نماز جمعه، برکات معنوی نماز جمعه، نجات انسان از دشواری ها و احوال سخت روز قیامته. به حال این روایاتی که در باب دشواری قیامت و عالم برزخ، عبور از صراط و مشکلاتی که خارج از فهم من و شماست، اما اهل بیت اطهار، پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که توجه می‌کردند نسبت به این مسائل مخصوصاً احوال روز قیامت به شدت میگریستن و زار زار گریه میکردن در حالات اینا است. همین دعای عرفه امام حسین علیه السلام مشهور و آکنده است از توجه به این مباحث و این مسائل و روز قیامت. حضرت با چه اشکی و با چه آهی، با چه سوز و ناله این دعاها رو میخوندن و به من و شما متذکر میشدن که عبد به معنای واقعی کلمه نمیتواند نسبت به این مسائل غافل باشه و بیتوجه باشه، نسبت به آخرتش، نسبت به قیامتش، نسبت به سرنوشتی که در انتظار اوست از بهشت و جهنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اما یوم الجمعه فیوم یجمع الله فی الاولین والآخرین فما من مؤمن مشا فیه الى الجمعه الا خفف الله علیه احوال یوم القیامه احوال یوم القیامه ثم یأمر به الى الجنه. کتاب شریف وسایل الشیعه جلد 3 صفحه 4 حدیث 9. وجود مقدس نبی مکرم اسلام می‌فرماید که آگاه باشید که روز جمعه روزی است که خدای متعال مردم رو از اولین و آخرین، از بد و خلقت تا انتهای خلقت، همه اینها رو در روز جمعه جمع میکنه و در اون روز انسان مؤمنی که قدم برداشته باشه برای شرکت در نماز جمعه، خدای متعال در احوال او تخفیف قائل میشه و امر رو برای او آسان میکنه و سبک میکنه. ثم یأمر به الى الجنه، به او امر میکنه و دستور میده که وارد بهشت رو. این از برکات نماز جمعه هست. از روایات استفاده میشه که نماز جمعه فرصتی و تمرینی برای پاک زیستن، برای زندگی طیب، برای زندگی است که خدای متعال از ما خواسته و زندگی بدور از گناه، بدور از معصیت، بدور از آلودگی ها، پلشتی ها، چیزهایی که با اقتضاعات انسانی و انسان و ارزش‌های دینی سازگاری نداره و خدای متعال از ما خواسته که از اونا فاصله بگیریم. و این فرصت رو نماز جمعه در اختیار بندگان خدا قرار میده. لذا سکونی روایت کرده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام و امام صادق عن آبائهی، از اجدادش و از پدرانش، که اونها نقل کردن از وجود شریف نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا فرمود من اتى الجمعه، هر کسی که نماز جمعه رو نسبت بهش اهتمام داشته باشه و حضور پیدا بکنه، ایمانن و احتسابن، از روی اخلاص، از روی اعتقاد و ایمان، استعنف العمل، باید عملش رو هر روز جمعه از سر بگیره. یعنی چی؟ یعنی نسبت به اعمال گذشته او در هفته گذشته یه خط قرمزی و قلمی روش کشیده میشه و خدای متعال به او امر میکنه از امروز که از نماز جمعه فارغ شدی عملت رو از سر بگیر. یعنی یک زایش جدید، یک تولد جدید و دوباره برای اینکه انسان بتواند در جهت زندگی مؤمنانه تلاش بکنه و قدم برداره. روایات متعددی که نوید بخشه هست. اما یک روایت هم بخونم برای کسانی که نسبت به این مهم و فریضه الهی بی توجه هستند و اهتمام لازم رو ندارن. روایات متعددی داریم، از جمله این روایت که هر کسی که سر جمعه متوالی بدون عذر نماز جمعه رو ترک بکنه خدای متعال بر قلبش مهر میزنه، تبع الله علی قلبه. و در بعضی از روایات ذکر شده که این مهری که بر قلبش زده شد این چه مهریه؟ مهر نفاقه. یعنی انسان مؤمن اهل نماز جمعه است. انسانی که ایمان نداره تظاهر به ایمان میکنه اما زاویه داره با دین، زاویه داره با دستورات دینی، زاویه داره با نظام، اون نسبت به نماز جمعه بی توجه، بی اهتمامه. تبع الله علی قلبه. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام، ماه صلوات هم هست، صلوات بر نبی مکرم است، نقل شده است، فی خطبت طویله نقلها المخالف و المعالف. جالبه این روایت در یک خطبه طولانی، این روایت از اون خطبه طولانی اقتباس شده که اون خطبه رو هم شیعیان و هم اهل سنت اون رو نقل کردن. بخشی از اون خطبه طولانی اینه: ان الله فرض علیکم الجمعه. ای مردم، خدای متعال نماز جمعه رو بر شما فرض و واجب کرده. فمن ترکها فی حیاتی، هر کسی که نماز جمعه رو در زمانی که من زنده هستم و در حیات هستم ترک بکند، او فی مماتی او بعد مماتی، یا حتی بعد از مرگ من. قابل توجه، اونایی که میگن روایات نماز جمعه فقط مربوط هست به زمان حضور، در این روایت تصریح شده، تصریح شده فمن ترکها فی حیاتی او بعد مماتی، یا بعد از مرگ من، از جمله زمانی که ما درش هستیم تا روز قیامت. از روی استخفاف، استخفافن به ها، سبک بشماره. ای بابا نماز جمعه چیه؟ چه اهمیتی داره؟ اینم مثل بقیه دستورات دینی آدمی وقت انجام میده، وقت انجام نمیده. استخفافن یعنی از روی اینکه سبک میشماره، او جحودن لها، یا اینکه اساسا انکار میکنه نماز جمعه رو، وجوبش رو و اهمیتش رو و مشروعیتش رو انکار میکنه، زیر سوال میبره. فلا جمع الله شمله و ولا بارک له فی امره، خدای متعال امورش رو سامان نمیده، زندگیش سر و سامان پیدا نمیکنه. یعنی از تبعات و از آثار تکوینی ترک نماز جمعه این هست که خدای متعال او رو دچار یک نوع سردرگمی و تشویش در زندگی خودش میکنه. فلا جمع الله شمله ولا بارک له فی امره، امورش برکت نخواهد داشت. الا آگاه باشید، ولا صلات له، نماز روزانش هم قبول نیست، ولا زکات له، زکاتش هم مورد قبول نیست. الا ولا حج له، آگاه باشید حجش هم حج نیست. الا ولا صوم له، روزش هم روزه نیست. الا ولا بر له حتی یتو، هیچ کار نیکی هم از او مورد قبول قرار نمیگیره مگر اینکه توبه بکند. این روایتی است که به تصریح بزرگانی که در این روایت رو نقل کردن، هم موافقین یعنی شیعیان، هم مخالفین یعنی اهل سنت، این روایت رو نقل کردن. و این روایت کشف از این میکنه که این مسئله چقدر مهمه. حالا چطور میشه بعضی ها نسبت به نماز جمعه بی توجهی نشون بدن یا احیانا در جهت ضایع کردن نماز جمعه و صدمه زدن به این نهاد مبارک و رحمانی بخوان اقدامات رو انجام بدن که ما در طول دوران بعد از انقلاب تا به امروز شاهد برخی از این اقدامات زشت تخریبی علیه نهاد نماز جمعه بودیم. انشاءالله مردم اهتمام بیشتر داشته باشن. جوانهای عزیز ما، مسئولین ما حتما باید نسبت به نماز جمعه توجه ویژه داشته باشن. بعضی از افراد ضرورت داره نسبت به اونها تذکرات خاصی هم داده بشه، در جلسات خصوصی تر این اتفاق خواهد افتاد. ما انشاءالله روز یکشنبه جلسه شورای اداری ویژه نماز جمعه رو در شهرستان خواهیم داشت، برای اینکه انشاءالله یک اهتمام و توجه ویژه به این مهم هم داده باشیم. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، دیدار نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی با رهبر معظم انقلاب در همین هفته گذشته بود. خب این دیدار از جهات مهمی به هر حال باید بهش توجه بشه و حائز دقت، حائز تحلیل. نکته اول این که خب شرایط کشور مثل کل دنیا یه شرایط استثنایی است. تو این شرایط استثنایی کرونایی که تمام دیدارهای مقام معظم رهبری تعطیل شده و طبیعی هم هست، حساسیت ویژه‌ای که این ویروس داره و تهدیدی که ممکنه که ایجاد میکنه، توصیه همه مسئولین، مسئولین امنیتی، مسئولین بهداشتی این هستش که نسبت به این ویروس باید حساسیت ویژه باشه، مخصوصا شخص مقام معظم رهبری. دیدارهاش کلن تا این مدت تعطیل بوده. شما دیدید مهمترین مناسبت‌های ملی ما و مناسبت‌های دینی ما یا دیدارهاش با رهبری برگزار نشد یا به صورت ویدیو کنفرانس بوده و به صورت مجازی، ولی دیداری که مقام معظم رهبری با هیئت همراه نخست وزیر عراق داشتن حضوری برگزار شده. این نکته بسیار حائز اهمیت بوده و مورد توجه رسانه ها و سیاست مداران و تحلیلگران سیاسی دنیا هم این نکته قرار گرفته. این یه نکته. نکته دوم، نفس این دیدار هست با نخست وزیر عراق به خاطر اون اشتراک و قرابت سیاسی، فرهنگی، دینی و پیوند و پیوست دیرینه که ملت ما با ملت عراق داره ایجاب میکنه که این پیوند هر روز که ازش میگذره قویتر بشه، مستحکمتر بشه، تا هم ملت مسلمان ایران و هم ملت مسلمان عراق از برکات این نزدیکی و پیوند بهره‌مند بشن و استفاده بکنن و هم دشمنان انقلاب اسلامی و کسانی که مخالف نزدیکی این دو ملت و این دو کشور و دو دولت و حاکمیت هستن، اونها هم حواس خودشون رو جمع بکنن. قطعا نزدیکی بین ایران و عراق مخالفینی دارد و همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، در رأس این مخالفین دولت آمریکا، دولت شرور آمریکا و دولت خبیث رژیم غاصب صهیونیستی است. اینها نمیخوان این روابط برگزار بشه، تحکیم بشه. فلذا شما دیدید تو این مدت چقدر تلاش کردن با شایعات، با اقدامات خرابکارانه به هر شکلی که میتوانن بتونن بین مردم و مسئولین، بین دو تا دولت از این دو کشور اسلامی جدایی ایجاد بکنن. حواسمون باشه و مراقب باشیم که در دام این توطئه‌ها و این تفرقه ها، تفرق افکنی ها قرار نگیریم. توصیه ای که مقام معظم رهبری به دولت عراق داشتن، رئیس دولت عراق، یکیش همین بود که به حال ضرورت دارد که این پیوند بیشتر بشه. این تعبیری که مقام معظم رهبری دارد، عقل، دین و تجربه اقتضا میکند که روابط ایران و عراق در همه زمینه ها بیشتر بشه و ارتقا پیدا بکنه. خب این نکته ایست که به حال نشون میده ضرورت عقلی، ضرورت دینی، تجربه تاریخی ما این پیوند رو تایید میکنه. و نکات دیگری که مقام معظم رهبری فرمودن بسیار حائز اهمیته این هست که به هر حال اتفاقاتی در عراق افتاده و سردار رشید اسلام یکی از بزرگترین شخصیت‌های سیاسی و نظامی ما در عراق که مهمان شما بود در کشور شما که شما میزبانشون بودید، خب این اتفاق تلخ ترور اونجا رخ داد و دولت عراق وظیفه داره و باید و مردم هم انتظار دارن که این اتفاق تلخ رو حتما پیگیری قضایی و بین المللی بکنه و ما هم فرمودن که انتقام سخت خودمون رو در ارتباط این فاجعه تلخی که رخ داده خواهیم گرفت و دولت عراق تلاش بکنه که این دشمن دیرینه دو ملت رو که آمریکایی هستن هرچه سریعتر از عراق دور بکنه و اخراج بکنه در حقیقت اونها رو. خب اینها مسائلی است که ضرورت داره که دولت جمهوری اسلامی در این جهت اهتمام ویژه‌ای داشته باشه و همچنین دولت عراق. بیش از این من تصریح نکنم. امیدوار هستیم که خدای متعال انشاءالله دو ملت عراق و ایران رو در جهت همدلی و وفاق و در جهت ضربه زدن به دشمنان اسلام مخصوصا آمریکا و اسرائیل روز به روز موفق‌تر و همدلتر و همراه‌تر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.